السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عن علي بن حمزة قال: دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام، فبينا نحن قعود إذا تكلم أبو عبد الله عليه السلام بحرف، فقلت أنا في نفسي: هذا مما أحمله إلى الشيعة. هذا والله حديث لم أسمع مثله قط. راوی میگوید که من و ابو بصیر وارد شدیم محجر مقدس امام صادق صلوات الله علیه. در بین اون مدتی که ما نشسته بودیم خدمت حضرت، این قعود جمع قاعده، در این گام تکلم فرمودن امام صادق صلوات الله علیه به مطلبی. من پیش خودم گفتم این از اون مطالبی است که من او را همراه خودم میبرم به شیعه میرسونم و این حدیثی است که من مانند او را هرگز نشنیدم. تا این نکته در نظر من گذشت، امام علیه السلام نگاهی به صورت من کردن و فرمودن: اینی لا اتکلمو، این هم لا تکلم نیست، اینی لا اتکلمو بالحرف الواحد لی فیه سبعون وجها. فرمودن من یک مطلب رو میگم 70 نکته و مطلب و 70 وجه، یعنی به 70 صورت همین یک کلام معنا میشه. ان شئت اخذت کذا و ان شئت اخذت کذا، اگر خواستم این مضمون را ازش اراده میکنم، اگر خواستم مضمون دیگری را. محمد بن مسلم از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند که ما لنتکلم بالکلمه بها سبعون وجها، سبعون وجها لنا لنا من کلها المخرج، لنا مربوط به جمله بعده. فرمودن ما سخن میگوییم به نکته و کلمه‌ای که در اون 70 وجه وجود داره که برای ما از هر کدام از اون وجه ها مخرج به صلاح و راه مخلصی وجود داره. اینطور نیست که اگر کلامی رو گفتیم در او بمانیم. روایت بعد هم همین مضمون رو دارد. در روایت ششم نکته بسیار مهمی را تذکر می فرمان از امام صادق صلوات الله علیه که این بحث هست که فقیه ترین مردم کیه؟ اونی که به اصطلاحات مسلط باشه و سالها در مباحث لفظی و اصطلاحات علمی کار کرده باشه، یا نه گوشت و پوست و استخوانش با کلام معصوم رشد کرده باشه. می فرماد: انتم افقه الناس ما عرفتم معانی کلامنا. فقیرترین مردم و عالمترین اونها، اون وقت شما وقتی هستید که بشناسید معانی کلام ما را. پس ملاک فقیه‌تر بودن که فقه به معنای فهم، چه در احکام شرعی و چه در سایر اموری که مربوط به علوم الهی است. وقتی هست اینطور هستی به فقیه‌ترین مردمی که معانی کلام ما را بدانید، به درستی که کلام ما منصرف می شود بر 70 درج. اگر کسی با مضامین فرماشاتشون اونس نداشته باشه، یه مقدار که عمیق می شه مطالب برایش سنگین می شه. یا اینکه نعوذ بالله منکر میشه و فورا میگه اینها از اون بزرگواران صادر نشده، یا تعبیراتی که بعضی میکردن که تا مطلب رو میزن نمیرسه و نمیتونن برسونه خودشون رو مطلب، گفتن اینها جعلیات و نعوذ بالله اسرائیلیاته. اینطور نیست. بزرگان سالهای سال زحمت کشیدن روایات را هم از این سند هم از این نت به صلاح از هر جهت اینها را تنقیح کردن و سالهای سال سال مدتهای مدید شب و روز خودشون روی روایت گذاشتن و مسلط بودن بر مبانی روایت و با احتیاط کامل در همه شرایط عمل کردن. اینطور نیست که هر کلمه دستشون اومد باشه به امام نسبت داده باشن، ولی چون شخص ظرفیت فهم مطالب رو نداره، الناس اعداء و ماجهلی با اون چرا که خودشون متوجه نیستن مخالفت میکنن، ولذا یا نعوذ بالله منکر میشن و یا اینکه خودشون رو محروم میکنن، کنار میذارن این معارف بلند را و خودشون رو از حقیقت محروم میکنن. که خداوند انشاءالله به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین این فقه و این فهم رو انشاءالله به هممون محبت بفرماید. از ابی بصیر است میگوید شنیدم از امام صادق صلوات الله علیه که فرمود انی لأتکلم بالکلمة الواحدة لها 70 وجها ان شئت اخذت کذا. سخن میگم به کلمه ای که براش 70 وجه وجود داره، اگر خواستم اخذ میکنم این طور، یعنی یکی از این وجوه به هر کدامش خواستم اخذ میکنم. روایت 8 هم مضمون اون در روایت 4 بود که تکلم میفرمان به کلامی که 70 وجه داره و از همه اونها راه مخلص روایت 10 هم مضمون روایت قبل 11 مطابق است مضمونن با روایت 1 و روایت 12 مطابق است مضمونن با روایت 5. در روایت 13 می فرماید لا احدث الناس على 70 وجها لی فی کل وجه منها المخرج. حدیث میگم برای مردم که 70 وجه و صورت صحبت به صورت بیان های مختلف به هر کدام از اونها هم راه مخرج و به صلاح مخلصی داره، طور نیست که در به صلاح بیان اونها یا اثبات و اموری که مربوط به اونهاست خدا نکرده در بمونن. طور نیست، امام علیه الصلاه و السلام قرآن ناطقه، قرآن هم طوری که 70 بعث داره و در همه اونها گویاست، بیان امام صلوات الله علیه هم طوره. همران میگوید از امام صادق صلوات الله علیه شنیدم که همون مزمور رو فرمود که روایت نه ملاحظه فرمودی، در روایت 15 هم بله مطابق است با روایت 10. باب فی الأئمة أنهم يعرفون الزيادة والنقصان في الأرض من الحق والباطل. در این باب سخن از این مسئله است که أئمة علیه السلام میشناسند چه که در زمین اتفاق میافتد، از این که در حق و دین الهی چیزی کسی اضافه بکنه یا از دین چیزی کم بکنه. و هر کم و زیادی که در حق و باطل رخ بده اونجا در اون مسئله امام علیه السلام آشناست و مسئله رو میدانند. ابی بصیر از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند که ان الله لم يدع الارض الا وفيها عالم يعلم الزياده والنقصان في الارض. خداوند رها نفرمود زمین را مگر اینکه در آن عالمی قرار داده، یعنی امامی قرار داده که زیاده و نقصان در آن را میداند. فإذا زاد المؤمنون شيئا ردهم وإذا نقصوا أكمله لهم. اگر مؤمنین بخوان در جایی بیشتر از اون چه که به اصطلاح بیان دین حق هست پیش برند و در اون میدون به صلاح معروف میگن کاسه از آش داغتر بشن، امام علیه السلام اونها رو کنترل میکنه. و هرگاه که نقصی در دینشون و مشکلی برای مسائل دینشون پیش بیاد، امام اونها رو راهنمایی میکنن تا به کمال اون مطلب برسن. فقال خذوه کاملا، پس این دین را به طور کامل بگیرید. و لولا ذلك، اگر نبود این مسئله که امام کنترل می کند مؤمنین را و تنظیم می کند شرایطشون را، لالتبس علی المؤمنین امرهم، اشتباه می شد بر مؤمنین امر شاهد. در شرایط مختلف اینها سوالات هم برای خودشون پیش می بده و همین که از ناحیه دشمن به اونها تعرض می شده و می گفتن این اشکالات به شما وارده، در جواب به صلاح اگر امام علیه السلام فریاد رسی اونها نمی فرمود قطعا برایشون مشکل ایجاد می شد. در اون واقعی که از بخدمت شدیدون برای شیعان رخ داد که وزیر سلطان اناری را آورد که به صلاح گفت من اثبات می کنم که اون سه نفر حق هست، خدا حسشون لعنت کنه. بعد به این طریق که یک موجودی را که به اصطلاح مخلوق و ساخته دست الهیه، اونو میارم که اسم این سه نفر روش نوشته شده، دیگه کار بندگ و دیگران نیست. و اون انار رو آورد که روش اسم این سه نفر نوشته شده بود به حالت طبیعی. سلطان هم فراخوان شیعان را که جواب بدید به این مطلب. همه موندن چی بگن؟ خب این مشکل اگر جواب گفته نشه نقصان عظیمی در دین پیش میاد دیگه. خیلی ها اونه که به اصطلاح معرفتشون کامل نیست مصرف میشن و براشون باعث زحمت میشه. و با توسل به صاحب قدس حضرت بقیت الله صاحب الله صاحب علیه دوشن شد که قالبی که به اصطلاح خانه خودش درست کرده بوده و این انار از اون موقع که کوچیک بوده اونو به اصطلاح روی درخت که این قالب قرار داده بوده. وقتی بزرگ شده این قالب که فرو رفته بوده روی این انار اثر گذاشته بوده، اون قسمت اسم اینها کنده شده بوده و مشخص نبوده برای دیگران که قصه چیه. حضرت بیان فرمودند و افتضاح شد اون وزیر محروم از رحمت الهی را نهد شد. بله، منظور این که امر بر آنها ملتبس به اشتباه می شد و فرق نمی زشتن بین حق و باطل. فلم یه فرقو بینم حق و باطل. انا ابی عبدالله علیه السلام اسحاق ابن عمار میگوید از امام صادق صلوات الله علیه شنیدم که فرمود ان الارض لا تخلو الا و فیها عالم، زمین خالی نمیماند مگر اینکه خداوند در او امام قرار میدهد. کلما زاد المؤمنون شیئا ردهم، هر موقع که مؤمنین چیزی را اضافه بکنند امام علیه السلام برشون میگردند به حق، و اگر کم بیارن چیزی را امام براشون تسلیم میکنه، ایشون راهنمایی میکنه که این کاری که انجام میدید ناقصه، باید به این سطح انجام بشه، یا اون کاری را که انجام میدید اضافه در اون مطلبی که بر شما گفته شده به این طریق باید انجام میدید. بله، در تعبیرات ادعیانام هست که ائمه علیهم صلوات و سلام حافظان دین الهی هستند، حفظه دین الهی هستند که از زیادی و نقصان حفظ میکنند آن را. امام صادق صلوات الله علیه میفرماید ان الارض لا تخلو من ان یکون فیها من یعلم و زیادته و نقصان، زمین خالی نمی ماند از این که بوده باشد درش کسی که بداند زیاده و نقصان را. فاذا جاء المسلمون بزیادت ترحها، اگر مؤمنین و مسلمان ها امری را اضافی بر دین بخوان عمل بکنن، امام عیسیٰ و سلام این قسمت را نمی پذیرن. و اگر مرتکب نقصان شدن و به اصطلاح امری را اونچنان که شایسته از انجام ندن و نقصی در دین بخواد ایجاد بشه، امام براشون کامل میکنه. ولولا ذلك لاختلف امر على المسلمين امرهم، اگر اینطور نبود اختلاف و اشتباه میشد بر مسلمین دین اونها. این نکته هم روشنه که بله، مسلم حقیقی همون مؤمنین هستن، یعنی همون کسانی که ایمان به ولایت است امیر المؤمنین سلام الله سلام علیه برم به صریح قرآن کریم که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز که ولایت مولا امیر المؤمنین به اصلاح برای همه اعلام شد و روشن شد، امروز اسلام رو به عنوان دین همه عالم راضی شدن که به عنوان دین باشه. پس دینی که بدون ولای امیر المؤمنین باشه اسلام نیست. این بیان خود قرآن شریفه. برابر این که در اینجا فرمود اشتباه میشود بر مسلمون ها امرشون، همونی که در اونجا فرمود لالتبس علی المؤمنین امره، چون مسلمین حقیقی مساویه با مؤمنین هستن. بعد اسلام ظاهری که مثلا در احکام طهارت نجاست تأثیر بذارد و در دماء و امثال ذلک، ولی اونی که اونها را مسلمان حقیقی میکنه و میشه بهشون گفت مسلم، اون است که با ولایت است مولا امیر المؤمنین همراه باشه. بله، حتی اون حسب ظاهرم در روایت دارد دیگه به خاطر مراعات حال مؤمنین و مسلمین حقیقی که شیعان از مولا امیر المؤمنین هستن این مقدار هم اجازه رو بشده در طهارت نجاست و این چیزها، و الا به کلی اونها از خدمت شریف بودیم که از مرحله پرت هم، برای که هر کس که ولای حضرت مولا امیر المؤمنین نداشته باشه در واقع پیامبر را قبول نداره، هر که پیامبر را قبول نداره خدا را قبول نداره. این چیزه استدلال روشنیه. از ابی حمزه است که بله، حالا این قسمت صحبت شد، دارد مرحوم شیخ انصاری در مکاسب که میفرماد این که فرمودن غیبت مؤمن حرامه، منظور شیعه است. در قرآن شریف میفرماد ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه، قرآن کیو برادر میدونه؟ انما المؤمنون اخوه، ما که مؤمن نیستن که برابر این قیمتشون مشکلی نداره. ابی حمزه میگوید که امام صادق صلوات الله علیه فرمود لن تبقی الارض الا و فیها رجل منا یعرف الحق، هرگز باقی نمیماند زمین مگر این که در آن مردی از ما باشد که حق را می شناسد. وقتی که زیاد کنند مردم در او چیزی را، حضرت می فرماید و اعلام می کند قال قد زادی، یعنی می فرماید که زیاد کرده. و اذا نقصوا منه قال قد نقصوا، این اذا زمان فعلارم به آینده تبدیل می کنید، ازا ظرف استقباله. وقتی که ناقص بکنن چیزی را، امام اعلام میکنن که این نقص در دینه بدونم بقیه. و ازا جاؤو بهی صدقهم، ولی اگر که دین را اون چنانی که مورد نظر انجام بدن تصدیقشون میکنن. ولو لم یکن کذالک لم یعرف الحق من الباطل، و اگر این مطلب نباشد که حق از باطل شناخته نمیشه. امام میزان حق و باطله، یعنی حق رو روشن میکنن باطل رو هم روشن میکنن که چه چیز باطله و چه چیز حقه. و لذا فرمود در دعای مدبر میخونیم مکان بعد بعده هدا من الظلام و نورا من العمى فهدل الله المتین و صراطه المستقیم. ابی حمزه از امام باقر صلوات الله علیه نقل میکند همین مضمون را که زمین باقی نمیموند مگر اینکه در اون از معتصی است که حق را بشکسته. بعد روایت بعد محمد مسلم، محمد ابن مسلم از امام باقر صلوات الله علیه نقل میکند مضمون روایت بعد یک همین باب را که خداوند دها نمی کند زمین و مگر این که در او عالمی است که زیاد و نقصان هم در دین الهی رو می دانه و مؤمنین رو اگر زیاد بکنن امری رو برشون می گرد ندهد و اگر کم باشد می رسند اونها رو به حد. اگر این طور نباشه امور دین بر مؤمنین منتبس و مشتبه می شود. باب فی الأئمة علیهم السلام انهم یتکلمون الالسن کلها. در این باب بیان این مسئله می شود که ائمه علیهم السلام به همه زبانها تکلم می کنند و این همون بود که اشارش قبلا گذشت که فصل الخطاب در نزد اونها که علمیست و قوت و قدرتیست که بر اساس اون به همه زبانهای عالم مسلط هست. علی ابن محزیار ام طیب الهادی از امام حادی صلوات الله علیه نقل کند فرمود دخلت علیه فابتدعنی و کلممی بالفارسیه. حضرت شروع کردن و با من به فارسی حرف زدن. علی ابن محزیار احوازی به فارسی حرف زدن به من. حماد ابن عبدالله الفرا عن معتد نقل میکند که خبر داده رو معتد که ان ابا الحسن الاول لم یکن یرا له ولد فاتاه یوم اسحاق و محمد اخواه. خبر داد که امام کاظم صلوات و سلام علیه کسی مطلع نبود که ایشون فرزند داره تا اینکه یه روزی اسحاق و محمد دو برادر امام کاظم صلوات الله و سلام علیه اومدن خدمت آقا و ابوالحسن صلوات الله علیه یتکلم بلسان لیس بعربی. حضرت صحبت میکردن به زبانی که عربی نبود. فجاء غلام سقلابی فکلمه بلسانه. یعنی سقلابی همون اسلامی همین که این یوگسلاوی اسلامی امروز که اروپای شرقی از خونم که می فرماد که غلامی که از همین اسلامی بود و از اروپای شرقی بود اینها را گاهی به اصطلاح به عنوان اسیر و اینها که می آوردن خب در بلاد اسلامی بودن غلام حضرت سقلابی بود. حضرت سخن گفتن به او و زبان خودش، به همون زبان اروپایی و صحبت کردن. یه چیزی به این غلام حضرت فرمودن، دیدیم که فذهب فجاء بعلی علیه السلام ابنه. این غلام رفتند و با مولا علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه برگشتن. وقتی که امام رضا تشریف بردن در اون مجلس، فقال لاخوتهی هذا علی ابن، این علی فرزند منه. فضموه الی واحدا بعد واحد، یکی پس از دیگری اون امام علیه صلوات و سلام رو، یعنی حضرت ابوالحسن رضا صلوات الله علیه و سلام رو در بغل گرفتند و بوسیدند. پس از آن کلم الغلام بلسانه، فحمله فذهب فجاء لابراهیم. باز با همون غلام به زبان خودشون صحبت کردن. این غلام باز امام رضا صلوات الله و سلام علیه را که در سنین کودکی بودن بغل کردن و بردن. فجاء ابراهیم فقال هذا ابراهیم ابنی، باز همین غلام رفتن یکی دیگه از پسران حضرت رو بردن. باز حضرت با زبان خود همون غلام با صحبت کردن، این آزاده رو هم بردن. فذهب فلم یزل یدعو بغلام بعد غلام، این غلام که رفت باز غلام های دیگرشون رو صدا می‌زدن و کلام می‌گفتن با اونها، تا اینکه جاء خمسة اولاد و لغلمان، خمسة اولاد، تا اینکه پنج تا از فرزندان حضرت را این غلامان می آوردن و به برادرانشون نشون می دادن. حضرت با همه این غلام ها سخن می گفتن و حال این که والغلمان مختلفون فی اجناس هم و ارسلت هم، این غلام ها در این که مثلا از کدام سرزمین هستن و ملیتشون اینها اختلاف داشتن، در زبان هاشون هم اختلاف داشتن. علی ابن مهزیار میگوید که فرستادم نظر مقدس امام ابوالحسن صلوات الله و سلام علیه غلام خودم را و کان سقلانیم، بعدش دارد سقلانیم. اینا چون اصلاح اسلام که اسم مملکت خارجی بوده، اینا تو نقل حالا میرسیم در کلمات دیگه، انسان از یه زبان دیگه بخواد یه کلمه رو نقل کنه جا به جایی و اینا زیاد داره، همه حدودش یادش میدونه. به اضافه این که ملاحظه میکنید عبارت کتاب باید در عربیش به صلاح جای حرف و بحث داره دیگه، حالا این که خارجی شد خارجی. میگوید که من غلامم رو که مثلا اروپایی بود و سقلابی بود فرستادم خدمت آمد. فرجع الغلام الی متعجبا، دیدم این درده برگشت و با یه حال تعجبی. فقلت له مالک یا بنیه، گفتن که پسرتم چه شده؟ قال کیف لا اتعجب ما زال یکلمنی بالسقلانیه کأنه واحد منی، مرتب حضرت با من به زبان سقلابی صحبت میکردن. گویی که ایشون یکی از ما فظنم تو انه انما دار بینه یقین کردم که ایشون اونجاها مدت زندگی کرده هستن و بین اونها بوده اینقدر زیبا سخن میگفتن به این زبان. عن عمار الساباتی قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام يا عمار ابو مسلم يا ابو مسلم فظلله فكساه فكسه بصافورة فكسه بصافورة قلت جئت فداك ما رأيت نبطيا افصح منك فقال يا عمار وبكل لسان. عمار ساباتی میگوید که امام صادق صلوات الله علیه به من فرمودند ای عمار، این کلام را ایشون به اصطلاح حضرت به ایشون فرمودند ابو مسلم فظلله فكساه فكسه بساطورا. حالا میرسیم در ادامه بحث که از زبانهای مختلف به اصطلاح امام علیه السلام از امام نقل شده که از ده تکلم فرمودن. حالا میشه که معنا کردن در بعضی از عبارات معناش روشنه، اونا رو که معنا نفرمودن ما همین مثلا عبارتش در اینجا داریم، اما چی معنی زور بوده اون رو دیگه بیان نشده. عمار میگوید من به حضرت عرض کردم که من ندیدم نبطی را که فصیح تر از شما سخن بگوید. فقال یا عمار و به کل لسان، به هر زبانی فصیح تر از همه سخن میگویم، به امام علیه السلام سخن میگویم. راوی میگوید به امام صادق صلوات الله علیه عرض کردم که جئت فداک انا نأکل ذبایح اهل الکتاب ولا ندری یسمون علیها ام لا. ما به اصطلاح از گوشت هایی که اهل کتاب بوسند و به گناتی به حال سر میبرند اینا از اونا استفاده میکنیم، ولی نمیدونیم که اینها اسم خدا را میبرند یا نه. فرمودن اذا سمعتم قد سمو فکلو، وقتی شنیدید که اونها نام خدا رو میبرن بخورید. اتدری ما یقولون علی ذبایحهم، یا میدونید که اونها چی میگن بر اون حیوان؟ فرمودن اتدری ما یقولون علی ذبایحهم، آیا میدونید که اونها بر به اصطلاح گوسفندا و حیواناتی که میکشن چی میگن، چجوری نام خدا رو میبرن؟ از کم نه. فقرأ کأنه یشبه یهودیا قد هزها. حضرت شروع کردن خوندن گویی که به اصطلاح با همون زبان پیروان موسی صلوات الله علیه به همون سبب میخونه. ثم قال بهذا امرو، به همین امر شدن، اونا رو مسلک خودشون به این امر شدن که به این طریق بخونن. عرض کردم که جعلت فدا ان رأیت ان نکتبها، اگر که نظر شریفتون هست اینو ما بنویسیم. همین که فرمودید، حضرت فرمودن اکتب بنویس. نوح ایوا ادینو یلهیز ملحو آلم اشرسو ارزو بنو یوسع موسق دغال استحو. بله حالا دیگه اینا چه مضمون و معنایی داره، به هر حال شبیه به این مطالب اینم حالا به این زبانی که بیان شده و چون زبان خودشون نبوده، حالا راوی چه مقدار اینا درست گرفته و ما چه مقدار درست خوندیم، اینا دیگه اگر بخواد تحقیق بشه باید به اصطلاح کتب دینی که از اونها باقی مونده و دارن مثلا مراحلی که بیان کرده است از کارشون و فلان و حرفا تطبیق بشه که به صراح از عبارت بیانی که نقل شده حالا با نقل‌های مختلفی که شده روشن‌تر باشه. راوی نقل می‌کند از شخصی از اهل بیر، من اهل بیرما که همین برمه است، که میگوید کن قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فودعته و خرجت. میگوید من محضر مقدس امام صادق صحابت الله علیه بودم، بعد خداحافظی کردم با ایشون و بیرون آمدم. حتی بلغت الاعوس یا اعرب، رسیدم به مکانی که اسمش اعوس بود. ثم ذکرت حاجتم لی، بعد متوجه نیازی شدم که داشتم و یادم رفت که بگم خدمت حضرت. فرجعت الیه، یه مسئله داشته است محضر حضرت بپرسه، یادش رفت اون مسئله رو سوال کنه. برگشتم محضر مقدس حضرت و البیت غاصن به اهله، خانه پر بود از جمعیت. و کنت اردت ان اسأله عن بیوض دیوک الماء، قصد داشتم از حضرت در مورد بیوز، جمع بیزه است، معنی به سر تخمه این پرنده، میخواستم سوال بکنم دیوک الماء. که حضرت به من فرمودن یاطب یعنی البیل، دعا نامینا یعنی دیوک الماء، بناحل یعنی لا تأکل. فرمودن تخمه این پرنده رو نخور. حالا دیک که مفرد این دیوک هست به معنای خروسه، اما اینجا منظور چیه؟ حالا این لغتی که در دسترس بود، مثل منبع لغتی که در دسترس بود، اینها ملاحظه شد. معنایی که مناسب با اینجا باشه انشاءالله اگر پیدا شد عرض میکنیم. این دیوک الماء در حال سوال کرد شخص از این که آیا تخم این حیوان و این پرنده را میشد خورد یا نه، حضرت فرمودن نه، به زبان خودش. راوی میگوید که حدثنی رجل من اهل جسر بابل، شخصی از من از اهل به اصطلاح جسر بابل، اسم جای اسم مکانی است، سوال کرد که کان فی القریه، در اون شهر خودشون، در اون محل خودشون، رجلون یعذینی، من اذیت میکنه و به من میگه یا رافضی، به من رافضی میگه و به من شماتت میکنه و یشتمونی، بد میدونه. و کان یلقب به قرد القریه، بهش میگن که قرد قریه، میمون قریه. میگوید فحججتو سنتن من ذالک الیوم، یک سال بعد از این روز، یک سال بعد شد، من به اصطلاح بعد از یک سال که از این قصه گذشت به حج مشرف شدم، خدمت امام صادق صلوات الله علیه رسیدم. حضرت ابتداعا به من فرمودن قوف ما نامت، قلت جلت و فداک متا قالف ساعت، با اون زبان خودمون این مطلب رو به من فرمودن. من فرمودم که از کنم که فرمودن در همین الان. من نوشتم اون روز و اون ساعت را، وقتی برگشتم به کوفه تلقانی اخی برادرم با هم برخورد کرد، سوال کردم از کسانی که موندن و کسانی که مردن، امن بقی و امن ماته، گفتم که به صلاح از دنیا رفته، کیا هستن کیا مردن. قال لی قوف ما نامت و هی به نبطیه قرد القریه، قرد القریه ماته، به صلاح زبان نبتی معناش میشه که همون اسم اون شخص قرد القریه بود، این مرده. گفتم که مرده؟ به من زمان و وقتش رو گفت. قال لی یوم کذا و کذا فی الوقت الذی اخبرنی بهی ابو عبدالله علیه السلام، مرد در همون روزی که به اصطلاح حضرت به من خبر دادن. راوی جابر است از امام باقر صلوات الله علیه نقل میکند، قال لما قدم به ابنتی از دجل علا عمر لعنت الله علیه، وقتی که دختری از دجل را مثلا به ایران حمله کردند و اینا اسیر آوردن، آوردن این دختری از دجل را پیش عمر و ادخلت المدینه، وارد کردن این دختر رو در مدینه. اشرف لها ازار المدینه و اشرق المسجد به ضوء وجهها، بله دختران به اصطلاح مدینه اینها اومدن به دیدن اینو، خیلی جنه زیبا بوده و چه، اونها اومده بودن که اینو ببیننش، به این زیبایی از حساب اسارت اووردن، اونها به دیدن اومدن. و اشرق المسجدو به ضوء بچه ها، اینقدر زیبا بود که نور چهرهش مسجد رو پر کرده بود. فلما دخلت المسجد و رأت عمر غطت بچه ها، وقتی داخل مسجد رو عمر را دید با اون قیافه زشت و نحس، صورت خودش را این کنیز و این خانم پوشوند. و قالت آه بیروز باد اهرمز، قال فغضب عمر، از این کلمه گفت یعنی پیروز باشد مثلا اون همون از دجر، عمر غضب کرد، فکر کرد که چیزی مثلا گفته و قال تشمتونی هازه و همه بها، گفت این زن دارد به من شما مثلا بد میگه و قصد کرد که مثلا به او حمله ببره یا دستور بده که اونو مورد ضرب و شتم مثلا قرار بدن که چی دارد میگه به ما حرف بد میزنه. فقال له امیر المؤمنین لیس لک ذلک اعرض عنها، گفتن این حق تو نیست که او رو اذیت بکنی، اعراض کن از او. انها تختار رجلا من المسلمین ثم احسبها بفیئة علی، این خانم اختیار میکند یه مردی را از مسلمون ها من به عنوان فی که اموالیست که به غنیمت رسیده بدون جنگ و خونریزی این را حساب میکنم برای همون شخص. خب امام صاحب اختیار اصلی همین هست، عمر چه کار است؟ عمر دیگه نتونه سرفی بزنه، فقال اختاری، به همون خانم گفت که اختیار کن. قال فجاءت حتی وضعت یدها على رأس الحسین ابن علی علیه السلام. اومد تا این که دستشو گذاشت به سر مولا ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه. گفت من ایشون رو انتخاب میکنم. فقال امیر المؤمنین ما اسمت؟ حضرت فرمودن اسمت چیه؟ ما اسمت؟ اسمت چیه؟ قالت جهانشاه. گفت من اسمم جهانشاهه. حضرت فرمودن بل شهر بانویه. این اسم حضرت براشون انتخاب کردن. بعد نگاه کردن به امام حسین فرمودن یا ابا عبدالله لیلدن لک منها غلاما خیر اهل الارض. متولد میشد برای تو از این زن فرزندی که بهترین اهل زمینه، که از زین العابدین صلوات الله و سلام علیه است. بله، حالا اینکه دست گذاشتن به سر حضرت، عموما به اصطلاح این احتمال هست که سر مبارک حضرت پوشیده بوده، به اصطلاح امامه چیزی داشتن دست گذاشتن به سرشون. حالا ممکنه از ظاهر مورد سوال باشه چه جوریه، عرض میکنم به این احتمال هست. نکته دیگر هم این که عموما این خانم را به اصطلاح به عنوان کنیزی بود دیگه که آورده بودن، اسیر بودن، و حضرت فرمودن که هر کس را اختیار کرد من رو به عنوان فی او و به اصطلاح کنیز او قرار میدن. این زن با انتخاب کردن امام حسین، همین که به سمت امام حسین صلوات الله و سلام علیه اومد که ایشون را کنه اعلام کرد که من ایشون انتخاب کردم، حضرت هم قبلا فرموده که من او را به عنوان کنیز او حساب میکنم. پس کنیز مولا بودن، دست و سر مولا گذاشتن. بنابراین این سوال هم اگر در ذهن باشه جوابش روشن میاد. از امام صادق صلوات الله علیه است که فرمودن لبعض غلمانه فی شیء جرا لئن انتهیت و الا ضربتک ضرب الحمار. بعضی از غلام های حضرت در یک کاری رو که انجام داده بودن فرمودن که اگر انتهایت یعنی قبول نه کردی، یعنی که حرف این کار گفتم نکن، انتهایت یعنی قبول نه کردی و این کار نکردی، فبه ها و الا میزنم تو را مانند زدنی که به اصطلاح حیوانی زده میشه، ضرب الحمار یه مثله. قال جعلت فداک و ما ضرب الحمار. ضرب حمار چیه؟ قال ان نوحا علیه السلام لما دخل السفینه من كل زوجین اثنان جاء الى الحمار. حضرت نوح صلوات الله علیه وقتی که وارد کشتی شدن از هر به اصطلاح جفتی دو تا رو آورده بودن. جاء الى الحمار، حضرت اومدن به طرف به به اصطلاح الاغ و چیز بودن که این وارد بشود در کشتی. فعبا این ید خوله نمی رفت داخل کشتی. هرگی نمازه بنام خریتش اونجا گل کرده بود، هرچی بقیه رفتن نمیده. فأخذ جریدة من نخل فضربه ضربة واحدة. جریده اون شاخه نخل ها میگن که برگاشی کنده باشن. یکی از اون شاخه های درخت خرما را گرفته بودند و بله با یه ضربه به او زدن. فقال له ابسن شاطانا، یعنی ادخل یا شیطان، چون وارد سفینه بشو کشتی بشو. محمد ابن اسحاق الکرخی عن عمه محمد ابن عبدالله ابن جابر الکرخی. اینجا و کان رجلا خیرا کاتبا کان لإسحاق ابن عمار ثم تاب من ظالم. این تو پرانتز در وصف این محمد ابن عبدالله ابن جابر الکرخیه که ایشون نقل میکند عن ابراهیم الکرخی قال کنت عند ابی عبدالله. این و کان رجلن تا اون منزاله تو پرانتز بود باشه. از ابراهیم بل این میگوید این محمد ابن عبدالله ابن جابر کرخی مرد خیری بود که به اصطلاح منشی بود در دربار اسحاق ابن عمار. بعد دیگه توبه کرد. ایشون نقل میکنن از ابراهیم کرخی میگوید محضر مقدس امام صادق بودیم فرمودن یا ابا ابراهیم اینه تنظر من کرخ، در کرخ خوندون کجاست؟ قلتو فی موز ان یقال له شادروان، دیگه است که میگن شادروان. فقال لی تعرف قد فتا، قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حین اتا اهل النهروان نزل قد فتا. میشنسی اون منطقه قطفتا را؟ امیر المومین وقتی که اومدن برای نهروان، جنگ نهروان، اونجا فرود اومدن. فجتمع الیه اهل بادرویا، اهل بادرویا به صلاح اومدن خدمت حضرت. فشکو الیه اقل خراجه، شکایت کردن به حضرت سنگینی و زیاد بودن مالیات اینایی که باید بیدن، خراجی که باید بیدن. و تکلم کردن با حضرت به نبطیه، نبطیه به زبان خودشون با حضرت صحبت کردن. و ان لهم جیرانا اوسع و ارزن و اقل و خراجن، گفتن که برای ما به اصطلاح همین شهرهای همجوار هستن که اینها زمین هاشون بیشتره و خراج کمتری میده. حضرت به همون نبطیه باشون صحبت کردن به همون زبان که غرزتا منعودیا قال فمعناه رب رجز صغیر خیر من رجز کبیر. حضرت به زبان خودش صحبت کردن که معناش این بود چه بسیار رجز کمی که بهتر است از رجز زیاد، که انه کنایه از این است که این زمین شما چون که سود و نفع بیشتری میده خراجش هم بیشتره، اونا زمینشون بیشتره ولی منفعت زیاده بهش نمیبرن. یه تکیه کم زمینی که به اصطلاح قابل باشه بهتر از چه مقدار زیاده از زمینی که کبیری باشه و هیچ نشدهش بکاریم. فیض مختار فی حدیث له طویل فی امر ابی الحسن، در حدیث طولانی که در مورد امام ابی الحسن صلوات الله علیه نقل میکند این مطلب رو آورده. حتی قال له هو صاحبك الذي سألت عنه، در مورد امامت امام ابی الحسن صلوات الله علیه فیض مختار که عنه سؤال داشته که امام ایشون هست، بگوید که امام فرمودن که بله امام ایشونه، اوس امام تو که از سؤال میکردی. فقم فاقر له به حقه، در مورد امامت سؤال میکردی امام تو ایشونه، پاشو و اقرار بکن برای ایشون به حقش. بگوید من بلند شدم تا این که بوسیدم سر مبارک ایشون به دستشون را و دعا کردم، از خدا خواستم به اصطلاح دوام عمرشون را و صحت و سلامتشون را دعا کردم برشون. قال ابو عبدالله علیه السلام اما انه لم یؤذن له فی ذلک، به اصطلاح اجازه داده نشده که حالا اعلام بشه، به اصطلاح حکومت مواظب افراد داره، هنو وقتی این نشست که رسما اعلام بشه. فقلت له جئت فدا فأخبر به احدا، آیا به احدی این مطلب رو خبر بدم؟ فرمودن بله، به اهل بیت و فرزندان و رفقات به اونها خبر بده، اونهایی که به صلاح میشناسیشون و سابقشون با خبری. و کان معی اهلی و ولدی، اهل بیت من و فرزندانم با من بودن و یونس ابن زبیان هم از رفقای من بود، اون هم بود. فلما اخبرتهم حمد الله علی ذلک، این حمدو یه الف میخواد، مال حمدو، الله هم خودش الف داره، حمد الله علی ذلک، حمد خدا کردن بر این مطلب که الحمدلله موفق شدن معرفت به امام بهشون پیدا بکنن. و قال یونس لا والله حتی نسمع ذلک من، یونس گفت نه من قبول نمیکنم تا از خود امام بشنوم. و کان به عجله، به تعجیل فوری اومدی، اونه هر کنه من قبول نمیم، ما بیانم از خود امام میپرسیم. فخرج فاتبعته، از خونه اومد بیرون، منم پشت سرش اومدم بیرون. فلم من تهیت الى الباب، وقتی رسیدم در خانه امام صادق صلوات الله علیه شنیدم که حضرت میفرمود من یقول و قد سبقنی، قبل از اینکه من مثلا برسم رسیم در خانه، من سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لقد سبقنی یا یونس الامر کما قال لک کما قال لک فیض، یعنی قبل از اینکه ما سوال بکنیم حضرت زودتر خودشون جواب رو فرمودن. لقد سبقنی یعنی قبل از اینکه مطرح بکنیم ما مطلب را، حضرت جواب دادن. یا قد سبقنی یعنی زودتر یونس رسیده بود به در خانه حضرت، حضرت خودشون از پشت در صدا زدن که ای یونس مطلب همونطور است که فیض برات بود، زرق از زرق یا زرق از زرق. قال فقلتو قد فعلتو، دید حضرت با این زبان که زبان نبتیه با من صحبت کردن، گفتم چشم، معناش چیه؟ معناش اینه که خذه الی، در این مطلب پیش خود داشته با یونس ابن زبیان میگوید که شنیدم از امام صادق صلوات الله علیه میفرمود اول خارجت خرجت علی موسی بن عمران به مرج وانق و هو به شام و خرجت علی المسیح به حران و خرجت علی امیر المؤمنین به نهروان و یخرج علی القائم صلوات الله و سلام علیه به دسکره و سکرت دسکرت الملک یا سکرت الملک ثم قال لی کیف مالح دیربین ما کی مالح یعنی اند قریته و هو بالنبطیه و ذاک ان یونس کان من قریت دیربین ما یقال و دسکره الى اند دیربین حضرت فرمودن که اول گروهی که خروج کردن بر موسی و خوارجی بودن در زمان موسی که بر موسی خروج کردن اینها خروج کردن بر اون حضرت در مرج وانق و این در شامه و اول گروهی که خروج کردن بر مسیح در حران بود و گروهی که خروج کردن بر امیرالمؤمنین در نهروان بود و خروج می شود بر مثلا گروهی از این منافقین و کافرین بر امام زمان صلوات الله و سلام علیه در جایی که اسمش دسکره است و اونجا دسکره همون دسکرت الملک اسمشه یا نه دسکرت الملک یعنی به خاطر اینکه مس شده ذهنهاشون از اینکه به پادشاهی برسن بر حضرت خروج میکنن و این علت خروجشونه اون دسکره مکانشونه این علت خروج بعد امام صادق من فرمودن این کلام را که زبان نبتی در بهارم داره دیربر حالا اینجا داره دیربین یعنی منظورشون بود که این جایی که خروج میشد بر علیه امام زمان صلوات الله و سلام علیه این نزد قریه توست به یونس فرمودن علتش هم بود که یونس خودش از همون قریه دیربین یا دیربر بود و اون محدوده بله ما یقال و دسکره الى اند دیربین ما اون گفته می شد که بین این دسکره و دیربین یه آبی بوده که نه اینایی که میخوان خروج بر امام علیه صلی اللہ علیه میخوان اطراف اون آب اطراق کردن از اونجا خروج میکنن دو قیام بر علیه حضرت مثلا اقرام میکنن خدا همشون لعنت کنه. ابی هاشم میگوید کنتو اتعدی معه یا اتغدی معه یا اتغزی معه فیدعو بعد قلمانه بالسغلابیت و الفارسیه و ربما یقول غلامی هادا یکتب شیئا من الفارسیه فکنتو اقول اکتب فکان یکتب فیفتح و علا غلامه میگوید که من با حضرت گذر می کردن یا اتغدی یعنی صبح خدمتشون بودن صبحانه اونجا بودن یا اتغذی غذا می خوردن با ایشون بعضی از غلامهاشون صدا می کردن که مال اسلامی بودن یا فارس بودن و گاهی می فرمود که این غلام من چیزی از فارسی را می نویسه نوشتن فارسی را بلده فکنت اقول اکتب، بهش میگفتن که بنویس. اون شروع میکرد نوشتن، حضرت خودشون به سر خط مشق میدادن به اون غلام، فیفته و هوه علا غلامه، حضرت کنه سر مشق خودشون میدادن، به زبان فارسی هم بوده. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه هست که فرمود، راوی میگوید دخلت علیه قوم من اهل خراسان، گروهی از اهل خراسان خدمت حضرت رسیدن. حضرت ابتداعا بدون اینکه مطلبی رو بپرسد فرمودن من جمع مالا من محابر از حبه الله فی محابر، فقالو جعل نافدا لا نفهم حاضر کرام، گفتن فقط بشون ما این مطلب رو نمی فهم. حضرت به فارسی بشون فرمودن هر مال که به آذر آید به دم شود، این ابازر نی، هر مال که به آذر آید به دم شود. حالا این مسئله معروف امروزی چیه؟ میگه که باد آورده را بازم برد باد، اون مال و ثروتی که بی جهت انباشته شده و چیز شده اینا به یه اشاره به یه حادثه از بین میره. هر مال که به آذر آید، یعنی مالی که با آتیش رو آدم خودش رو به آب آتیش بزنه جفت و جور کنه، حلوم و حلال، اینجا به دم شود، یعنی به یه باد که بیاد این آتیش رو خاموش میکنه. بله، حالا ادامه بحث انشاءالله بعدن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين.